بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 15 بحث امر و نهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل شهی صدر رحمت الله علیه. پس از اینکه مبادی مباحث لغوی رو در حد مختصر بیان کردن، می‌فرمایند که نوبت به مسائل بحث میرسه. اولین بحثی که مطرح میکنن بحث امره. بحث امر رو با ماده امر شروع میکنن. هرچند ممکنه کسی بگه آقا خب چه ضرورتی داره، ماده اینقدر پرکاربرد که نیست، صیغه خیلی پرکاربرده، ولی به دو جهت بهش نیاز داریم. یکی از این که صیغه رو میفرمایند صیغه امر، بفهمیم معنای ماده چیه که بعد چرا به صیغه منتسب میکننش، و یکی هم این که نه، خود ماده امر هم در روایات پرکاربرد شد. ما بالای صدها استعمال از خود ماده امر داریم، لذا جزء صیغ پرکاربرد. همونجوری که جلسه قبل عرض کردم، صیغه های دیگه ای که به همین میزان پرکاربردن هستن رو هم باید به علت موصول اضافه بکنیم. ما یه بحث فنی داریم که دیگه اینجا بحث نمی کنم، یه مبنای خودم دارم در مورد بحث مترادفات در زبانها. این رو ایشالله اول حلقه ثالثه یه جلسه وقت میخواد مفصل بگم، ایشالله تو همین مباحث تو حلقه ثالثه خدمتون عرض میکنم، ولی حالا ما بزنم بو بحث کار نداریم. من میخوام ببینیم ماده امر معناش چیه، از امر ما چی میفهمیم. مشهور میفهمن که ماده امر دلالت میکنه بر طلب، یعنی وقتی میگیم مثلا آمروک یعنی اطلبو منک و امرتوک یعنی اطلبو منک. خب پس این یعنی چی؟ این که شما میگین طلبتو منک به معنای طلبه، یعنی مرادف با طلبه با همه خصوصیات معانی، میگن نه، دلالت میکند بر یه حسه از طلب. چون ما طلب تکوینی رو هم طلب میگیم، وقتی تشنمون آبم میخوایم میگیم اطلب الماء، وقتی هم که امر میکنیم زید رو که برای ما آب بیار میگیم صدق میکنه، میگیم که طلب تو منه الماء، درست شد؟ ولی وقتی امر رو به کار میبریم فقط بر طلب تشریعی استعمال میشه. امر مختص به طلب تشریعیه، اما از طلب تشریعی و طلب تکوینی نیست. این اولین نکته در مورد امر. ولی ماده امرم منحصر نیست لغتا معناش در طلب. 5-6 تا معنای دیگه هم آقایون ذکر میکنن که به نظر میرسه هیچ کدوم معنای مجازی نیستن و اینها مشترک لفظی هستند. پس بنابراین برای که بفهمیم ماده امر دلالت بر کدامی که از این معانی میکنه، نیاز به قرینه در کلام داریم. و آخرین نکته ای که آیا ماده امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، به دعایه و روایات تمسک شده برای که بگن ما وزله ماده ام حصه طلب وجودیه، برای استعمالش در طلب استحبابی نیاز به قرینه داریم. الامر تارتن یستعمل به مادتهی، امر رو بعضی وقتا از مادتش یعنی الف و میمورا استفاده میکنیم. فیقال مثلا میگیم آمر و کب سلات و اخرى به صیغتی از صیغه استفاده میکنیم، میگیم سله. اما مادت الام فلا شک فی دلالتها بالوضع علی طلب، ما وضعه له ماده امر طلب هست، ولیکن لا به نحو تکون مرادفه للفظ طلب، نه به معنی که مرادفه با لفظ طلب، یعنی در طلبهای تشریعی هم از لفظ امر، تکوینی هم از لفظ امر استفاده کنیم. شما وقتی آب میخواید میگی که اطلب الماء، ولی نمیتونی بگی آمر و نفسی بالماء، درست شد؟ اونجا دیگه لفظ امر به کار نمیره. لا به نحو تکون مرادفه للفظ طلب، لان لفظ طلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء و طلب تشریعی سواء صدر من العالی او غیره. میفرمایند که طلب منطبق بر طلب تکوینی، چه طلب مثل طلب عطشان و طلب تشریعی. طلب تشریعیش هم میخواد از عالی صادر بشه، میخواد از غیر عالی بشه. مثلا صدق میکنه وقتی یه گدایی میاد از ما یه چیزی رو طلب میکنه، میگن آقا چرا امر میکنی؟ ندارم الان بدم. صرف لفظ امر بر طلب سافل از عالی هم استفاده میشه، البته میفهمم به شرطی که مستعلی حداقل باید باشه، و الا کسی که به حالت استعلا نیست، حالت آمرانه نداره، خودشو برتر نمیدونه، بلکه با حالت خواهش و طلب و التماسه، دیگه اونجا لفظ امر برای صادق نیست، میگن طلب کرد، میگن خواهش کرد، میگن التماس کرد، نمیگن امر کرد، دستور داد. و کسی که خودشو عالی میبیند، مستعلیه، حالا چی فرق نمیکنه که واقعا هم عالی باشه، مثل خداوند تعالی، مثل ائمه، مثل مولا، مثل مدیر، هر کسی که دستور حق دستور داره، یا نه واقعا هم عالی نباشه، خودشو مستعلی میبینه مثل گدا. بر همه اینها لفظ امر صادقه. بینما الامر لا یصدق، لفظ امر صادق نیست، الا علی طلب تشریعی من العالی، فقط طلب باید طلب تشریعی باشه، او هم حصه طلب های انسان های عالی. عالی فرق نمی کنه، سواء ان کان مستعلیا، او عالی که استعلا هم داشته باشه، ای متظاهرا به علوه اولا. بر سر استعلا یه بحثی داره، آیه صد از عبارتشون استفاده میشه، باید علوه حقیقی باشه، حالا میخواد علوه حقیقی رو اظهار کنه یا اظهار نکنه، مستعلی رو به معنای متظاهرا به علوه باشه. مرحوم آخوند و بعضی ها میفرماین نه، لذا همین که مستعلی هم باشه برخی کافی میدونن، میگن لازم نیست حتما عالی باشه، علو هم نداشته باشه، سافلی باشه که مستعلی هم باشه، یعنی اظهار علو هم میکنه مثل گدا کافیه. بعد اونجا دیگه دعوا میشه که مثلا این گدا رو چیز میکنن، این گدا رو بعد نهیش میکنن که میگن که چرا امر کردی، بعد بحثی که آیا این نهی به امره یا نهی از اینکه چرا خودتو عالی دونستی، یه بحثیه که حالا اگر دعوای عمده سر کسیه که عالی نیست ولی مستعلیه، آیا بر عمل ای امر صد میکنه یا صد میکنه، بحث زوفایده ای هم خیلی تو بحث ما نیست. پس آیستد نظرشون اینه که باید طلب تشریعی از عالی حقیقی باشه، حالا عالی حقیقی که اصلا چیزم نمیکنه، خیلی خودش هم سافل میگیره، خیلی هم با عزت و احترام عمل میکنه، میگه که من از شما خواهش میکنم که شما این عمل رو برای من انجام بدید، ولی حقیقتا مولاست، لذا اونجا با ای که به لفظ خواهشم گفته، ولی میگن ایشون من امر فرمودن این کار رو انجام بدم. درست شد؟ اگه یه مدیری بگه من از شما خواهش میکنم شما این ساعت فلان کلاس تشریف ببرید، شما میفرمایید حاجی فلانی امر کردن که من فلان جا برم، یعنی اونجا با ای که مستعلی هم نیست ولی بر فعلش امر هم صادقه. خب پس سوا اون کان مستعلی، یعنی عالی مستعلی به علوه باشه اولا. پس کسی که عالی نیست گدایه رو آیسته طبقی تعریفی که اینجا میگن که امر میکنه که برو برای من 100 تومان پول بده، میگن این شامل ماده امر نمیشود. خب کما ان ماده الامر لا ينحصر معناها لغتا بالطلب، ماده امر معناش لغتا منحصر فقط در طلب نیست، بل ذکرت لها معان اخرى، معانی دیگه هم برای ذکر کردن، مثلا گفتن کشی، وقتی شما میگیم مثلا الامر الاول، اینجا امر به معنای شیء یا حادثه، میگیم آقا چه امری پیش اومده، یعنی چه اتفاق افتاده، چه حادثه پیش اومده، یا غرض، میگن فلانی چه امری رو دنبال میکنه، منظورشون چه غرضی رو دنبال میکنه، چه هدفی داره، معانی دیگه هم ذکر کردن. و علی هذا الاساس تکون مشترک لفظی، یا چون هیچ کدوم از این معانی رو احساس مجاز بودن نمی کنیم، این می شود مشترک لفظی، و تعین و طلب به حاجت دلا قرینه، برای که بین این معانی به فهم متکلم کدام معنا رو احتیاج اراده کرده نیاز به قرینه داره. و متا دلت القرینه علی ذلک، حالا هر وقت قرینه آمد مشخص کرد که بین این معانی کدام معنا اراده شده، یقع الکلام فی ان الماده علی ذلک، یعنی بر طلب، اگر آمده ما یک قرینه گفت فهمیدیم که اینجا مراد متکلم طلبه، طلب وجوبیه یا طلب استحبابیه، یقع الکلام فی ان الماده تدل علی طلب به نحو الوجوب، طلب وجوبی رو دلالت میکنه، او طلاع معل استحباب، با طلب استحبابی هم سازگاره، فقط یستدل علی انها تدل علی الوجوب به وجوه، چند وجه ذکر کردن که دلالت میکنه بر وجوبه، یکیش آیه شریفه 63 سوره نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که از امر خداوند متعال مخالفت میکنن باید بپرهیزن، حذر کردن پرهیز کردن در موارد امر استحبابی معنا ندارد. مطلقاً آیه اینجا امر رو استعمال کرده که امری که باید ازش حذر کرد. کدام امر باید ازش حذر کرد؟ امر وجوبی، امر استحبابی حذر ندارد. البته اینها باید همیشه عرض کردیم که هیچ کدوم استدلالش کامل نیست، چون همیشه میگیم استعمال امر از حقیقت و مجازه. اینجا به همین قرینه حذر میفهمه مراد از امر اوامر وجوبی خداوند متعال. لازم نیست حتما قرینه تو او طرف باشه. نه، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، خودی دلالت میکنه از این حذر کردن ماده امر. میگیم امر از وجوب و استحبابه، ولی اینجا دلالت میکنه مراد از امرهای وجوبیشه. اینا دیگه خیلی به درد استفاده و اصلا کلا موارد استعمالی به درد استدلال نمیخوره. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الطلب الاستحبابی، اگر ام از امر وجوبی و امر استحبابی بود، لما وقع علی اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، مطلقاً موضوع حذر از عقاب قرار نمیگیره. خب مطلقاً قرار نگرفته، مولا حسش اراده کرده و قرینه فلیحذر. و همین قرینه عقلی شما میفهمه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یعنی امرای وجوبی امرای استحبابی که خب همه میدونن حذر نداره. خداوند متعال میگه امرای وجوبی منو باید حذر کنید. قرینه چیه؟ قرینه او امریه که امرهای وجوبی مولا از خارج میدونیم لزوم اطاعت داره، امرهای استحبابیش لزوم اطاعت نداره. این ارشاد به عمو حق و تایی که عقل خود شما درک میکنه، میگه خداوند رو باید اطاعت بکنید. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، در روایت شریفه که روایت تو الموصول خیلی جای مختلف استفاده میشه، روایت خوبی هم هست، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که بر مردم من مشقت داشت امر به سواک میکردم. یعنی مصلحت لزومیه وجود داشته که من براشون واجب بکنم، ولی به یه دلیلی که الان مشقت دست از مصلحت وجوبیه برداشتم و جعل استحباب میکنم. مشخصه که امر استحبابی داره، نشون دهنده که حضرت اینجا از امر وجوبی اراده کردن. ولی عرض کردم باز همیشه همه این موارد نه موارد استعماله دیگه، باید این درش توجه داشته باشید. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الاستحباب، اگر شامل امر استحبابی هم میشد، لما کان الامر مستلزما للمشقه کما هو ظاهر الحدیث. ظاهر حدیث میگه اگه امر کردن مشقت میافتاد، معلوم میشه اینجا امر رو حضرت امر وجوبی اراده کردن. و منها که ای به درد میخوره التبادر، فان المفهوم عرفا من کلام المولا حين يستعمل كلمه الامر انه في مقام الايجاب والالزام والتبادر علامه الحقيقه. این خوبه، اگر مولا میگه امرتوک، ما از امرتوک میفهمیم که بر ما واجب کرده، مستحب نکرده، مستحبش قرینه میخواد. هر چه بحث در مورد ماده امر بود به همین میزان اکتفا میشه و تمام. وارد بحث این میشیم که صيغه امر دلالت بر چی میکنه. نسبت به صيغه معانی متعددی ذکر کردن، طلب، تمنی، ترجی، تهدید، تعجیز، خیلی معنا ذکر کردن. مشکل سر اینه که خلط شده در مقام، به یه دیگه هم گفتن اینها معانی صيغه امره. مشکل سر اینه که خلط شده بین آنچه در مرتبه مراد جدی اتفاق میفته و آنچه در مرحله ملول تصوریه. در مرحله مدلول تصوری صيغه امر وضع شده است برای نسبت طلبیه. حالا نسبت طلبیه است، نسبت بعثیه است، معادل سازی فارسش کدام یک از این نسب در واقع میشه؟ نسبت بعثه، نسبت طلبه، این نسبت امر چیه؟ این دقیقا معناش چیه؟ همون نکته‌ای که عرض کردم انشاءالله تو حلقه ثالثه تفسیرش رو توضیح خدمتتون خواهم داد. ولی بالاخره یه چیز مسلمه. حالا ما میگیم نسبت طلبیه، هیچ کدام از این معانی که گفتم مربوط به ما و زعله نیست. یعنی در مرتبه مدلول تصوری صیغه ام ده تا معنا نداره، یه معنا داره، یه نسبت طلبی است. این نسبت طلبیه در مرتبه مراد استعمالی هم همین به ذهن مخاطب خطور داده میشه، درست شد؟ در مرتبه مراد جدی باید ببینید داعی کلام چیه. اگر مولای کلام رو به داعی تهدید متکلم استعمال کرده میشه مثال تهدید، به داعی تعجیز استعمال کرده فتو به صورت من مثله میشه مثال تعجیز، اگر به داعی طلب استعمال کرده میشه مثال طلب. هر داعی که در کلام مولا داشته باشه اگر آمد و همین کلام رو متکلم به داعی اخبار استفاده کرد، درست شد؟ که اسمشو میذاریم صیغه‌های امر ارشادی. اینجا اصلا مصداق حقیقی اخباره. وقتی میگه که اغسل ثوبک من ابوال لا یا ما لا یؤکل لحمه، لباست را از بول ما لا یؤکل لحمه بشور، درست شد؟ خب واقعا لباس رو واجبه بشورم، یه لباسی دارم حالا بول گربه روش ریخته، خب نمیخوام باش نماز بخونم، میذارمش کنار. یه لباس دارم، یه میخوام مهمونی استفاده کنم، لباس مهمونی که لازم نیست پاک بشه، باش نمیخوام نماز بخونم، واجبه حتما این لباس رو که آب بذارم خراب میشه برم بشورم. خب ضرورتی نداره. از این که فقهیاً مطمئنیم که شستن لباس نجس جزء واجبات نیست، فقط مسجد اگر نجس بشه یا قرآن علیه ازم بالله نجس بشه، اون رو باید آب کشید. امر مقدسی که نجس بودنش موجب حد که، حالا لباس مهمانی شما چه امر مقدسی که حالا شما نشوریش حد که بشه؟ پس بنابراین فقهیاً میدونیم لازم نیست لباس رو بشوریم. حالا که فقهیاً میدونیم لازم نیست لباس رو بشوریم، میفهمیم پس اینجا در معنای طلب استعمال نشده. اگه در معنای طلب استعمال نشده، پس چیه معنای این کلام؟ میگیم ارشاده و اخبار از یک حکمیه. ارشاده به چیه؟ اخبار از چیه؟ اولا اخبار از اینه که حالا آیزد دوتا میگن، در واقع چهار تا حکم ازش فهم نمیشه. یک، بول هره یا بول مالای اوکل و لحمه نجس است. دو، با ملاقات لباس به بول مالای اوکل و لحمه لباس نجس میشود. سه، برای تطهیرش حتما باید غسل شود. چهار، غسل باید بالماء باشد. پس در واقع اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه ارشاد به چهار تا حکم می‌رسد. درست شد؟ چهار تا حکم وضعیه. پس بنابراین اصلا این صیغه و این بیان برای طلب به کار نرفته، بلکه برای اخبار به کار رفته. این تو مرحله مراد استعمالیه؟ نه. در مرتبه مدلول تصوریه؟ نه. به قول بعضی از بزرگان اصلا اخبار و انشاء از مدلول کلام خارجه. اخبار و انشاء فعل متکلمه که به وسیله گفتار انجام میشه. امروزی ها بهش میگن افعال گفتاری، یعنی ما کارهایی که به وسیله گفتار انجام میدیم. میتوانیم ارشاد الی خارج و اخبار رو به وسیله حرکاتی انجام بدیم، میتوانیم به وسیله گفتار انجام بدیم. تهدید رو میشود به وسیله چاقو انجام بدیم، میشود به وسیله کلام انجام بدیم. تعجیز رو میشود به وسیله فعل انجام بدیم، یه وزنه ای رو بذاریم جلوش نمیتونه بلندش کنه، یه غذای جلوش میذاریم نمیتونه بخوره، میتونیم به وسیله یک لفظ انجام بدیم، فعتو به صورت ممثله. درست شد؟ پس بنابراین اینا همش ما رو مرتبه مراد جدیه. در مرتبه مدلول تصوری دلالت میکند بر نسبت طلبیه. در مرتبه مراد استعمالی اخدار دادیم نسبت طلبیه را. در مرتبه مراد جدیه که دواعی میاد مشخص میکنه مراد جدی چیه. نسبت طلبیه را اخدار دادی به داعی تهدید، مصداق تهدید. تعجیز مصداق تعجیز. بحث مصداق بحث. اخبار مصداق عن الاخبار. این از این بحث. فقط نکته که باقی میمونه که اگر ما فهمیدیم داعی متکلم، اولا اینکه ها، اولا دو تا نکته، یکی که از کجا بفهمیم بین دواعی مختلف داعی متکلم بعثه، ارساله، از کجا بفهمیم داعیش اینه. آقای صدر میفرماین این رو از یه راهی میفهمیم. اگر شما گفتید که این نسبت وضع شده است، این نسبت امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه، خب بنابراین شما میفهمید که وضع شده برای نسبت ارسالیه، خب شما چرا مکلف رو نزدیکترین دایی برای که یکی رو ارسال کنید کدوم داییه؟ دایی طلبیه. مولا خاصی دارد که متکلم رو ارسال میکند. درست شد؟ اگه گفتید نسبت ارسالی و بعثیه است، نزدیکترین معنایی که نزدیکترین دایی که موجب این میشود که متکلم بیاید و بعث کند مخاطب خودش را، همین طلبه. طلب نزدیکترین دایی به بعث و ارساله، چون مستقیماً به خاطر طلب یک شی فرد رو بعث میکنی و ارسال میکنی. پس از اینجا فهمیده میشه. اگرم شما بگید که نه، عرض کنم خدمت شما، آره، اگه گفتید نسبت طلبی، اگه نسبت ارسالی است، اگرم اسم نسبت رو گفتید نسبت طلبی است، حالا عرض کردم اینکه نسبت طلبی است، نسبت ارسالی است، نسبت بعثی است، بعثیه که واردش نشدیم. اگرم کسی گفت نه اصلا نسبت طلبی است، ماوز علی صیغه نسبت ارسالیه نیست، نسبت طلبی است، خب مصداق حقیقی نسبت طلبیه کدوم داعیه؟ طلبه دیگه. شما اگر بخواید طلب رو خارجن محقق کنی، با کدوم نسبت میتونی محقق کنی؟ با نسبت طلبیه. پس اگر مدلول رو نسبت طلبیه دونستی، مصداق حقیقی داعیه طلب میشود. اگر نسبت ارسالیه دونستی، نزدیکترین مصداق به داعیه شما چی میشه؟ نزدیکترین مصداق به داعیه شما، یعنی مصداق کدام داعی قرار میگیرد به صورت طبیعی، مصداق داعی بحث و طلب قرار میگیرد. پس نسبت شو نسبت طلبیه و نسبت ارسالیه. یه نکته باقی مونده، اونم اینکه از کجا بفهمیم که این نسبت نسبت وجوبیه است. این نکته مهمیه. دعوا سر اینه که وجوبش از کجا استفاده میکنیم. آقای صد اینجا اینو تفصیلا نمیگن، توی حلقه اولا تفصیلشو گفتن. گفتن که آقا وقتی میگیم صیغه ام داله بر وجوبه، به معنای اسمی که داله بر وجوب نیست، چون داله بر معنای نسبته. میگن خب وجوب رو از کجا بفهمیم، از کجا انتظار کنیم؟ مرحوم نائینی بعضیا میگن ما وجوب رو از حکم عقل میفهمیم، یه تقریبی دارن فلان، محل بحث ما نیست. آقای صد نمیخواد به حکم عقل بگه، میخواد به همین لفظ درست کنه، چون خیلی بین این دو تا مبنا فرقه. اگر گفتی که به حکم عقله، دیگه قرینه های سیاقیه ظهور رو به هم نمیریزه، یا قرینه سیاقیه به راحتی نمیتونه معین کنی در وجوبه یا در استحبابه. ولی وقتی شما آمدی گفتی ظهور حال قرینه سیاقیه، اینا راحت به هم میریزه، چون همش متصفه به لفظ. یرحمکم الله. آیست تقریبشون اینه، میگن آقا نها کنید، نسبت طلبیه ها دو حسه داره. یه حسش از ناشی از شوق اکید متکلمه، یه حسش ناشی از شوق ضعیف متکلمه. از اون حسه ناشی از شوق اکید وجوب انتظام میکنیم، از حسه ناشی از شوق ضعیفی که راضیه به ترکم هست استحباب انتظام میکنیم. میگن ما ادعا میکنیم به تبادر وضع شده از صیغه امر برای او حسه نسبتهای طلبیه ناشی از شوق اکیدی که میفهمیم مولا راضی به ترکش نیست. میگن معوض علیش حسه صیغه امر مبنای آیستد اینه، صیغه امر وضع نشده از برای مطلق نسبت طلبیه. نگفتن باید حتما طلب از عالی باشه. حالا توی ماده امر اینجا هم میگن صیغه امر وضع شده است برای نسبت‌های ارسالیه، بعثیه و طلبیه‌ای که ناشی از شوق اکید مولاست. از این ناشی از شوق اکیدی که لازیه به تک نیست، ما وجوب رو انتظام می‌کنیم. پس تصویر آیسدی شد که وضعی شد، ما اشراب شده در معوض علیش. ولی به چه نحوی؟ با این دقت قشنگ که معنای اسمی که نمیشه در اشراب، در هیئت اشراب بشه. پس مجبوریم بگیم نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه یا نسبت طلبیه است. ما رو کدام حسه از نسبت‌های طلبیه؟ ما رو او حسه هایی که ناشی از طلب مولاست، یعنی اراده مولا رو گره زدن به معوض علیه مدلول تصوری، اون از اون اراده مولاش انتزاع وجوب میکنیم. پس دلالت صیغه ام بر وجوب دلالت مستقیم نیست، دلالت به نحو الانتزاعه. یعنی وقتی وضع شده است برای حسه خاص، از این حسه خاص وجوب انتزاع میشه. وقتی میفهمیم مولا در این نسبت طلبیه رو داره استعمال میکنه که راضی به ترکش نیست، وجوب رو استفاده میکنیم. خب آزاد تمام کلام داریم بس. و اما صیغه الامر فقط ذکرت لها عده معانی، چند معنا گفتن. گفتن صیغه در معنای طلب به کار میره، بعضیا گفتن تمنیه، بعضیا گفتن ترجیه، بعضیا گفتن تهدیده، معانی گفتن تعجیزه، برای همش هم مثال میزنن و غیر ذلک. و هاذا این معانی مختلفی که برای ماده امر بر صیغه امر گفتن، فی الواقع خلطون بین المدلول تصوری لصیغه و المدلول تصیغی الجدی لها به اعتبارها جمله تامه، بین اون مدلول تصیغی جمله تامه با مدلول تصوریشون خلط کردن. و توضیح او ان صیغه ای هیئت فعل الامر، خود هیئت فعل امر، لها مدلول تصوری لابد ان یکون من سلخ المعنى الحرفی، هیئت از سلخ معانی حرفیه. شما هرچی توضیح میدید، هرچی تعلیل میکنید، باید برگردونید به سلخ معانی حرفیه. درست شد؟ کما هو شأن فی سائر الحیات و الحروف، بقیه حیات و حروف هم جلسه قبل گفتیم که اینا همشون داله بر معنای نسبی ربطی هست. فلا یسه ای یکون مدلولها نفس و طلب، نفس طلب به معنای اسمی نمیشه معوض علیش باشه به ما هو مفهوم اسمی. ولا مفهوم الارسال نحو الماده، ارسال نحو ماده به ما هو مفهوم اسمی نمیشود معوض علیه صیغه باشد، بل باید یک نسبت باشد، نسبت و طلبیه یا نسبت الارسالیه. پس این نسبت و طلبیتن او ارسالیتن است که توازی مفهوم طلب، موازی مفهوم طلبه. مفهوم طلب در دامنه معانی اسمیه، موازیش تو دامنه معانی حرفیه میشه صیغه امر.
پس بنابراین کما توازی ان نسبت التي تدل علیها الى مفهوم الانتفاع، اون نسبتی که الا برش دلالت میکنه تو دسته معانی اسمیه موازی با انتها بود، اینم دقیقا همون رابطه رو داره. والعلاقه بین مدلول صيغه به وصفه معنا حرفیا و مفهوم الارسال علی الطلب تشابه العلاقه بین مدلول من و الا و فی و مدلول ابتدا و انتها و ظرفیت. رابطه بین صيغه با طلب و بس همون رابطه ایه که جلسه قبل توضیح دادیم که حروف در دامنه معانی حرفیه هر کدام یک موازی در دامنه معانی اسمیه دارن. فی موازش ظرفیته، الا موازش انتهاست، من موازش ابتداییته. درست شد؟ فهیه علاقت و موازات، رابطهشون رابطه موازاته، لا ترادف، رابطه ترادف نیست. پس او که میگه ماوز علی صیغه ام طلبه، منظورش اینه که ماوز علی صیغه ام نسبت طلبی است. او که میگه بعثه نسبت بعثی است، او که میگه ارساله نسبت ارسالی است. و نفس دو به نسبت طلبی اول ارسالی، مرادمون چیه؟ مرادمون الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب او بالارسال بالارسال بين المطلوب والمطلوب بين او بين المرسل والمرسل الیه. نگاه کنین این دیگه باشه، انشالله جلو گفتم بعدا تفسیرشو میگم که دقیقا معنا چیه. همون نسبت معنایی که در دامنه معنای عربی میگیریم یا توی مثلا من میفهمیم، اینجا هم باید بفهمیم. شما نگاه کنین نسبتی که در صیغه فعل ماضی ایجاد میشد چی بود؟ گفتیم نسبت صدوریه مصدر از فاعل در زمان گذشته. درست شد؟ یا اگر جزء صفات حلولیه بود مثل حسن زیدون، میگفتیم نسبت حلولیه فاعل به مصدر در زمان گذشته. حالا اینجا چیه؟ اگه که میگه معناش نسبت طلبی است، میشه نسبت طلبیه عرض کنم مفعول از در واقع مفعول من. وقتی شما طلب میگی، میگیم طلب تو منکه از صلات. درست شد؟ طلب تو منکه از صلات. در واقع داریم نسبت طلبیه صلات از مخاطبه. درست شد؟ و ارسله چیه؟ میگیم اینجا باز یکم نسبت فرق میکنه، میگیم ارسل توکه الی صلات. ارسل توکه اینجا مفعول بلا واسطه مخاطبه، صلات میشه مفعول محل واسطه. ولی تو طلب مفعول بلا واسطه طلبه، مفعول محل واسطه مخاطبه. اینا با هم یه فرق کوچیکی دارن. میشه نسبت ارسالیه مخاطب به سوی صلات، اون نسبت طلبیه صلات از مخاطب. این میشه نسبتی که صیغه ام دلالت میکنه. پس بنابراین منظور از نسبت طلبی یا ارسالیه ربط مخصوصی است که حاصل می شود. این ربط به چی؟ به طلب یا بالارسال. این بین چی مشخص ربط درست می شود؟ طلب ربط بین مطلوب و مطلوب من هست. یعنی من طالب طلب می کنم از کنم مطلوب را از مطلوب من. در ارسال میشه بین مرسل و مرسلان الی، یعنی من ارسال میکنم مرسل را به سوی مرسلان الی. این نسبتی تفاوتی داره. و هاذا هو المدلول التصوری لصیغه ثابت بالوضع، مدلول تصوری صیغه ای که به وسیله وضع ثابت میشود همینه. حالا البته تو مرحله مدلول تصوری اینه، ولی وقتی به مرتبه مراد جدی میرسیم دوائی مختلف سبب انتزاع مراد جدی های مختلف می شود. ولی صیغه به اعتبارها، این صیغه به خاطری که جملتون تامتون متگونتون من فعلن و فاعل، چون یه جمله تامه فعلی هست و فاعلی هست و مفعولی هست، یه مدلول تصدیقی جدی دارد به حکم سیاق. چون ظاهر حال شما این است که در آدم جادی هستی، ایمار سیاق کلامه، للوز ایمار معوض اله نیست. از تکشف و سیاقن، جمله‌ای که از آدم جاد صادر می شود، این سیاقن کشف می کند از امر ثابتن فی نفس المتکلم. متکلم حتما یه اراده‌ای داشته، یه مقصودی داشته که هوالذی دعاه الی استعمال صیغه، او اراده و مقصودش باعث شده که متکلم بیاد این صیغه رو بگه. و فی هذه المرحله، حالا که به مرحله دوائی رسیدیم، به مرتبه مرادات جدی رسیدیم، تتعدد الدواعی التي يمكن ان تدل عليها الصيغه بهذا الاعتبار، دواعی متکلمین با هم دیگه متفاوته. فطارتا يكون الداعي هو الطلب، نسبت طلبیه رو به داعی طلب القا میکنه، ما ازش انتظار میکنیم طلب را. و اخرى الترجی به داعی ترجی نسبت رو القا میکنه، ما انتظار میکنیم ترجی را. و ثالثتا التعجیز به داعی تعجیز نسبت رو القا میکنه، انتظار میکنیم تعجیز را. و هاکذا. البته تو همه اینهاش مع انحفاظ المدلول تصوری لصیغته فی الجمیع، در همه موارد مدلول تصوری صیغه ثابته. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بان الدلاله الوضعيه هي الدلاله التصوريه. گفتیم مقایسه تو حلقه ثانیه بناش اینه که هر جایی تعریض به مبنای استادشون آقای خویی هم بزنن، ولی بنابر مبنای آقای خویی که گفت صیغه وضع شده از مستقیما برای مراد جدی، آقای خویی باید بگه در تمام این موارد اینا با هم مشترک لفظی هن. اما بنا عن علی مسلک تعهد آقای خویی القائل به ان دلالت الوضعیه هی دلالت تصدیقیه، خب از ابتدا مدلول تصدیقی ثانی معوض علیه کلامه و ان المدلول الجدی للجمله تامه هو المعنى الموضوع له ابتداءا فلا بد من الالتزام به تعدد المعنا فی تلک الموارد لاختلاف المدلول الجدی. و آقای خویی یکی از نقضای به ایشونه که نمیتونه بپذیره که هر موردی که صیغه رو در یه معنی به کار بردیم بگه اینا همش معنای معوض الله، بل وجدان احساس میکنیم اینها رو از یک امری خارج از معنای معوض الله برداشت کردیم. حالا آیا بین این معانی کدام معنا رو بپذیریم و بگیم که وقتی صیغه ام به کار رفته در معان در موقع شک کدام داعی استعمال شده؟ ثم ان الظاهر من الصيغه ان المدلول التصديق الجدي هو الطلب دون سائر دوائل الاخرى. خب چه ربطی داره بین این که بگیم این مدلول با دوائی دوائی که باید از خارج کشف بکنیم؟ میگن نه، و ذالکه یه نسبتی یه تشابهی هست که قرینه بشه، و ذالکه این دارن همون قرینه معینه در مراد جدی را آیستر توضیح میدن. انقیل به ان المدلول تصوری هو نسبت طلبیه، اگه کسی آمد گفت مدلول تصوری نسبت طلبیه است، خب مشخص طلب مصداق این داعیه دیگه. فواضح ان الطلب مصداق حقیقی للمدلول تصوری دون سایر دوائی، طلب مصداق حقیقی مدلول تصوریه. مدلول تصوری که نسبت طلبیه است، خب بخوایم بگیم با کدوم بیشتر این ربط داره؟ خب مصداق طلبه. شما بخواهید داعی طلب رو به وسیله کلامی محقق کنید، حقیقتا با چه مصداقی محققش میکنید؟ به وسیله نسبت طلبیه محققش میکنید. خب این که روشن. و اگرم گفت فیکون اقرب الی المدلول تصوری، اقرب به مدلول تصوری همین نسبت طلبیه است. و ظاهر کل کلام ان مدلول تصدیقی اقرب ما یکون للتطابق، ظاهر هر کلامی همین که مدلول تصدیقیش اقرب او چیزایی که با مدلول تصوری، به تعبیر دیگه اصالت و تطابق داریم. وقتی من میگم نان میخواهم، شما چرا میگه در مواد جدی نان رو میخوام؟ ممکنه موادمون از نان پول بشه. میگم آقا به ما یه نونی برسون، نونی برسون، اگه نون بخر وعده بیار، یعنی که یه پولی به ما برسون، یه کاری بده ما یه پولی دریاریم. خب ممکنه اینجا هم که میگه نان میخواهم از شما منظورش اینه باشه که نون میخوام، منظورش اینه که پولی میخوام، یه درآمدی میخوام کسب کنم. خب چیکار بکنیم؟ میگیم نه آقا، ظاهر اینه که همین چیزی که در مرحله مدلول تصوری به کار رفته در مراد استعمالی همینه، به اصالت و تطابق و در مراد جدی هم همینه. پس وقتی متکلمی نسبت طلبیه رو القا میکنه، میگیم در مراد استعمالی همین نسبت طلبیه رو گفته و در مراد جدی داعی داشته که همین نسبت طلبیه مصداقش بشه. این میشه تقریبش. پس ظاهر کلام کل کلام، ظاهر کل کلام اینه که مدلول تصدیقیش اقرب ما یکون للتطابق والمصداقیه للمدلول تصوریه، همون چیزی که در مرتبه مراد مدلول تصوری و به تبعش مراد استعمالی القا شده در اراده جدی هم همون اراده شده. اما اذا قیل به ان المدلول تصوری، نگن آقا نسبت طلبی است، میگه نسبت ارسالی است. میگه نسبت بین ارسال با بقیه دوایی با اون طلب فرق میکنه. ما که نگفتیم نسبت طلبی است، نسبت ارسالی است. نسبت ارسالی است چرا دعایی طلب باشه؟ میگن مصداق حقیقی لهذه النسبه، یعنی ارسال حقیقی از کدام یک از دوایی ابتداعا ناشی میشه؟ از طلب. شما چیزی رو باید بخوای تا طرف رو بفرستی بره یه کار رو انجام بده. به طور طبیعی و ابتدایی اگه یکی رو میخوای تهدید کنی نمیفرستیش دنبال کاری، اگه میخوای یک کسی رو تعجیز کنی نمیفرستی دنبال کاری. اینا همش سیاقای کنایه‌ای، کنایه مجازیه. ولی اگه ابتداعا میخوای یک کسی رو طلب کنی ازش یک فعلی رو میفرستی به رو فعل رو انجام بده در عالم خارج. فلان المصداق الحقیقی لئن نسبت ارسالیه، ارسالهای واقعی و به حمل شایع در عالم خارج، انما ینشأ من الطلب، از طلب ناشی می شوند، لا من سایر دوائی. حقیقتا تهدید مستوجب این نیست کسی رو بفرستی، تعجیز و تمنی و ترجی مستوجب این نیست کسی رو بفرستی، ولی طلب مستوجب این که رو بفرستی بده کار رو انجام بده. فیتعین داء طلب به ظهور کلام. پس این دوتا روشن شد. ولیکن البته ما نمیگیم که در معانی دیگه به کار نمیره، ولیکن قد یتفق احیانا ان یکون المدلول الجدی، اصلا تو این دسته ها نیست مدلول جدی، اصلا اخباره. هو قصد الاخبار عن حکم شرعی آخر، میخوام اخبار کنیم از یک حکم شرعی دیگری، غیر طلب الماده او انشاء ذلک الحکم و جعله. نمیخوام اصلا قصد اخبار داریم، نمیخوام ماده رو طلب بکنیم یا انشاء بکنیم حکم رو یا جعل کنیم به وسیله کلام حکم رو. کمافشی مثل مواردی که صیغه امر در معنای ارشاد به کار میره. وقتی میگیم کمافی قوله علیه السلام، میگه اغسل ثوبک من البول، فان المراد الجدی من اغسل ليس طلب الغسل. نمیخواد بگه واقعا برو بشور، نمیخوام بشورم، میخوام بذارمش گوشه خانه. اذ قد یتنجد ثوب الشخص فیحمله ولا یغسله، یه لباسی نجس میشه میندازش یه گوشه نمیشورتش، ولا اسم علیه، کار حرامی مرتکب نشده. و انما المراد از این کلام بیان این است که ان الثوب یتنجس بالبول، میخواد بگه این لباس نجس میشود و هذا حکم وضعی، و انه یطهر بالغسل یا یطهر بالغسل، به وسیله غسل پاک میشود، و هذا حکم وضعی آخر. یک حکم قبل از این دوتا بود، یک حکم بعد از این دوتا، یکی آیست و دوتا توضیح ندارده، یکی که اصلا بول نجسه و یکی هم یکی به ظاهر اغسل، یکی با آب بشوری پس با آب پاک میشه. و فی هذه الحالت تسمى صيغه بالامر الارشادی، در این صورت اسم صيغه رو میذارن امر ارشادی، لانها ارشاد و اخبار عن ذلک الحکم. حواستون باشه ها، پس ارشاد و اخبار مقسمش امر صيغه است. بعضی از اساتید بزرگوار ما سر درسشون نشسته مثلا حواسشون نبود، میفرمودن که وجوب ارشادی، میگه آقا وجوب که ارشادی نمیشه دیگه، اون چیزی که داله بر وجوبه، اون چیزی که داله مدلول که ارشادی نمیشه، مدلول همیشه وجوبه. داله که صیغه است و امره، امر ارشادی یعنی صیغه امری که در معنای ارشاد به کار رفته، مثل امر طلبی که صیغه یکی که در معنای طلب رفته. وجوب مقسم ارشادی و غیر ارشادی قرار نمیگیره. خیلی از رفقای طلبه هم بارها دیدیم که اشتباه رو میکنن، میگن اینجا وجوب ارشادیه، من زیادی رو شنیدم، وجوب ارشادی نیست، حواستون باشه صیغه است که مقسم ارشادیت و طلبیته. این که صیغه در طلبی به کار بره یا ارشادی به کار بره، انشائی باشه یا اخباری باشه، این مقسمش صیغه است نه حکم وجوبه. بله بله، یعنی قصد با این صیغه میخوایم قصد حکایت عن الخارج بکنیم. حکایت عن الخارج ممکن از امور تکوینیه باشه، ممکن حکایت از جعل باشه، درست شد؟ یه موقعی هست که شما چی میگید که آقا اگه اینجوریه، خب یه نکته بگم، حالا 2 دقیقه وقت داریم امروز، میگید این نکته مهمیه، میگید اگه اینجوریه خب تمام انشاهایم هم همینجوریه. وقتی من میگم سله، این سله هم در واقع جعل نیست، در واقع انشا نیست، بلکه کاشف از این است که در لوح محفوظ یک جعل وجوبی قرار گرفته. حقیقت این حرف درسته، ولی چون ماها به صورت متعارف و به صورت ظاهر و تو زندگیامون غالبا انشاءامونه به وسیله همین صیغه ها میکنیم، یعنی مجلس وقتی میخواد انشاء کنه، انشاءشو به وسیله همین صیغه میکنه، میگه از حالا این دسته از افراد باید سالی 8% مالیات بر ارزش افزوده بپردازن، با همین صیغه امریش داره حکم شرعی رو جعل میکنه. و ما درسته که آنچه در لوح محفوظ هست احکام به صورت گسترده و یک جا با همه خصوصیات جعل شده، فقط اینا بیانای اثباتیه، ولی به خاطر اینکه ما راهی برای اون ثبوت جزئی راه اثبات نداریم، با هر دلیل اینجوری برخورد میکنیم که گویا امام با همه دلیل خواسته انشاء بکنه، چون میخوایم مفادش رو تحلیل بکنیم. لذا همون کاری که عقلا میکنن به همین آیه میگیم، یعنی ما خیلی وقتا صیغه انشائیمون هم بدائی بحث و تحلیل ممکن نباشه، بدائی اخبار از عالم واقع باشه، ولی ما که دسترسی به واقع نداریم، میگیم گویا مولا خواسته به وسیله همین ما را انشاء کنه حکم رو، لذا اونها رو میگیم صیغه انشائیه، ولی نسبت به اینجور موارد دیگه نه، اینا واقعا ارشاد به یک حکم وضعی اند دیگه، لذا این صیغه صیغه حکاییه، در معنای حکایت به کار رفته. حکایت از چی؟ حکایت از جعلهایی که در لوح محفوظ محقق شده. خب اینم تمام. و فی هذه الحاله تسمى الصيغه بالامر الارشادي لانها ارشاد و اخبار عن ذلك الحكم و كما ان المعروف في دلاله ماده الامر على الطلب انها تدل على الطلب الوجوبي همون طوری که در ماده گفتیم دلالت بر طلب وجوبی میکنه كذلك الحال في الصيغه میگن صيغه هم دلاله بر طلب وجودی میکنه به معنا انها تدل على النسبه الارساليه الحاصله من اراده لزوميه بر همون حسه خاص نسبت های طلبیه ناشی از اراده لزومیه و شوق اکیدی که مولا راضیه به ترکش نیست و هازا هو صحیح چرا هست لتبادر به حسب الحكم و فهم العرفی العام وقتی به عرف میدی وقتی میگی مولا گفته سله میگه خب باید نماز بخونم میگه خب شاید او وجوبی نباشه میگه نه ظاهرش اینه که مولا راضی به ترکش نیست حتما باید برم انجامش بدم و کثیر اما خب از حالا میشه مجاز بله میشه مجاز قلی نمیخواد بله هیچ همه الان که دیگه جزء نرخ شاه عباسی شده ایشون هم میگن دلالتش اینا هم برعکس آیه ناینی کارش خرابتر از این هاست ما میگیم صیغه ام ظهور در وجوب داره با قرائن لفظی ظاهر دست از صیغه برمی‌داریم مثلا مثل این که در سیاق مستحبات ذکر شده میگیم دلالت نداره ولی ایشونی که میگه به دلالت عقلیه و صیغه هم راحت به همش نمیریزه به راحتی همین قرینه ها هم نمیتونه دلالت کنه بفهمید بله موضوع لش حسه خاصه مراد جدید که صفحه قبل گفتیم که ان ظاهر من الصيغه ان معلول التصديق هو طلب دون ظاهر الدواعي وقتی ماوزعلش و نسبت طلبی ناشی از شوق اکید بعدم گفتی که نزدیکترین داعی هم طلبه میشه طلب ناشی از شوق اکید وجوب ازش استفاده میشه دیگه.
یعنی که نسبت اسلامی مثلا
از اراده لزومی خودش مراد جدید منظورش نیست نه اراده لزومی مثلا ماوزعلش حس است نه یعنی متکلمین صیغه امر را در مواردی به کار میبرند که اراده جدی داشته باشه اصلا معوذلش همینه یعنی وضع شده است برای به کار رفتن در این تیتا مثل که شما میگه پیشکوشی دوسو کاربردشیه میگه این ساختن برای اینکه در پیچهای دوسو استفاده بکنن میگه آقا استفاده که ما رو مرتبه خارجه میگه اب نداره اصلا نحوه استفاده در خود ساخته ای دخیله همونطوری که پیشگوشتی رو وضع کردن برای که اونجا استفاده بکنن صیغه امر هم وضع کردن برای اینکه در مواردی که اراده لزومیه دارن از این صیغه استفاده بکنن پس بنابراین در خود مرحله معلول تصوری ما لزوم و وجوب رو ازش میفهمیم عرض کردم دیگه اگه شما گفتید که عالی باید باشه دیگه مهم نیستش اگه گفتید صیغه امر یا ماده امر وضع شده است برای مواردی که درش علو باشه همیشه حق و طاعه مفروضه دیگه چون باید یا مولا و حقیقی باشه یا مولای اعتباری عرفی باشه دیگه اصلا بحث ماده امر و صیغه امر در جاییه که مگر اینکه بگید خب برداری مجازن افراد برای اونجا وضع شده ولی مجازن مردم ازش استفاده میکنن یه استعلایی میگن از این صیغه استفاده میکنن ولی همیشه بله وقتی اصلا امر میخوای بکنی باید متکلم البته نها کنید این که میگید تو فضای حق و طاعه تو فضای حق و طاعه حکم عقل لزوم امتثال پشت سرش میاد ولی تو فضای زندگی روزمره ما ممکنه با هم دیگه امر بکنیم از همین ساختار استفاده بکنیم و شما ازش نسبت لزومیه و وجوبیه رو استفاده میکنید میفهمید طرف مقابل لازم میداند شما کار رو بکنید ولی شما باش حق و طاعه نمیدی انجام بدید مثل اینکه میگی دکتر بعد میگه مبادا که مثلا ترشی بخورید شما میای شب شروع میکنی به خانم میگه آقا ترشی سیر رو بعد بیام میشین مفصل ترشی سیرم میخوری دکتر گفته بود نه ترشی بخور نه سیر بخور شما هر دو تاشو با هم خوردی چرا به خاطر اینکه مولا امر نکرده بود چرا این دکتر نهی لزومی نکرده بود چرا ولی شما براش حق و طاعه نمیدونی میگه ولش کن برای خودش گفته امام صادق نیست که باید حرفش گوش کنه خب بفهم بله بله معنا مجازی نمیشه خلط نکنید معنا ما رو مرتبه مراد استعمالیه معنا مجاز نمیشه در مرتبه اراده جدی به قرینه چیز دیگر رو اراده کردید کنایه معنای مجازی نیست. در مرتبه مراد استعمالی ممکنه معنای کنایه رو به ذهن مخاطب اراده نکرده باشه. در مرتبه مراد جدی، اگه در مرتبه مراد استعمالی اون معنا رو به ذهن مخاطب خطور داده باشی، اسمش اینجا میشود مجاز. ولی آنچه به وسیله قرینه در مرتبه مراد جدی میفهمی، یا حتی بگیم بعد از مرتبه مراد جدی ما رو اون مرتبه بعدشه، مثل اخبار و انشای که بعضی قائلن، دیگه اینا ربطی به ماوزله و اینها نداره. بله، اگه قرینه نباشه در بین دوائی مختلف مجمل میشه، مراد جدید مجمل میشه. اگه قرینه داشته باشه ظهور پیدا میکنه، درست شد؟ و اگر یه قرینه بر هر معنایی که قرینه داشته باشه در همون معنا ظهور پیدا میکنه در مرتبه مراد جدی. اینجا نمیشه گفت این قرینه قرینه مجازه، چون مجاز ما رو مراد استعمالیه، این ما رو مرتبه مراد جدی. این میشه بعد مجاز. ببخشید نمیشه در این معنا ظهور پیدا میکنه یا در این معنا. یک موقع ممکنه مجمل باشه. آقای صد برای که از اجمال دریارم این راه رو پیش گذاشتن، میگفتن ببینیم آقا به طور متعارف متکلم عاقل برای بیان کدوم داعی از این استفاده میکنه. خب وقتی این نسبت ارسالی است، برای داعی ارسال ازش استفاده میکنه، برای داعی طلب استفاده میکنه. پس اگه قرینه نداشته باشیم اصالت و تطابق، میگه مراد جدی همون چیزیه که مراد استعمالی مصداق حقیقیشه. خب پس مراد جدی یا اراده طلبی است یا اراده ارسالی است. آیست اینجوری درست کردن اراده رو، از اصالت و تطابق بین اینها درست کردن. از اون طرف خیلی وقتا ما از این ور گفتیم که صیغه ام استعمال میشود غیر معنای ماوزه علیش اراده میشه، یعنی در نسبت طلبی به کار نمیره، در اخبار به کار میره. از اون طرف هم هست ممکنه جمله خبریه برای چی به کار بره؟ برای ارسال به کار بره. یا جمله خبریه که لام سرش میاد با عنایت، یعنی لام معنای طلب رو میفهمونه، یه موقع لام نمیاد، میاد میگه آقا نماز خونده رکوع یادش رفته، حضرت میفرمایند یعید الصلاه. یعید الصلاه یعنی چی؟ یعنی اخبار؟ نه، یعنی که باید اعاده بکنن، یعنی فعل ماضی صیغه جمله خبریه‌ایه که دلالت داره میکنه. تحلیلی یه مقدار پیچیده است که چه شکلی جمله خبریه داله بر نسبت طلبیه باشه. آیستد حواله میدن میگن تحلیل ایر باشه ایشالله طلبتون حلقه سالسه. و کثیر اما یستعمل غیر فعل الامر من الافعال فی افاده طلب. غیر فعل هم بقیه افعال در افاده طلب به کار میدن، حالا اما به ادخال لام الامر علی یا لام امرش داخل میکنن، فیکون الاستعمال بلا عنایتن، استعمالش میشه بلا عنایت. و اما بدون ادخاله، مثل جمله خبری کما اذا قیل یعید یا یغتسل، و یشتمل الاستعمال حینئذ علی عنایت، یعنی استعمال یا استعمال خاصه، یعنی صیغه رو داری استعمال میکنی، صیغه خبریه رو در معنای بعث و طلب داری استعمال میکنی. لان الجمله حینئذ خبریتون به طبیعتها، به طبیعتش خبریه، ولی قد استعملت فی مقام طلب، در مقام طلب استعمال شده. و فی الاول جایی که لام میاد یدل على الوجوب، ببخشید لام نمیاد، یدل على الوجوب به نحو دلالت صیغه علی، اینم مثل همون دلالت صیغه. و فستانی یوجد خلاف فی دلالت على الوجوب، که چه شکلی دلالت میکنه فعل خبر جمله خبری چی دلالت میکنه. و یعتر کلام عن ذلك فی حلقه مقبله ان شاء الله تعالی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل.